ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، بی لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که بر گل نسراید. شکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، پیش نطق شکرینت چون انگوش بخواید. اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. همان من همان من همان ریز خور خان کریمش که به کس کار ندارم، جان یار ندارم به کسی کار ندارم، سملی غیر دلم بر سر بازار ندارم. من نالایق ناقابل نالان، چکنم با همه درماندگی و دوری و شرمندگی و بندگی و بی سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان
با عرض سلام و صبح بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز و عوامل برنامه صبح گفتگو. خواستم میگم با این بحران هایی که امسال که شروع داشتیم، در نقطه مقابل اون یک وحدت و هماهنگی و همکاری و همدلی و مهربانی های بسیاری بین آحاد جامعه در جهت کمک به این مردم سرزده داشتیم. این زیباترین نوع از زیبایی شناختی های خداوند متعال بر روی زمینه. و اون چیزی که مهمه از این به بعد مشکلات این مردم تازه شروع شده و من فکر میکنم باید مردم ما از این به بعد این همدلی و وحدت رو در جهت راه افتادن دوباره جریان زندگی عزیزان دنبال کنم. با تشکر، محمدی هستم از مشهد.
موضوع پیام این هفته ما دستان خدا باشیم برای یکدیگر مهربان باشیم. ازتون خواسته بودیم که با ما تماس بگیرید، نظراتتون به ما اعلام کنید و همینطور شماره 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما بهش پیامک بفرستید. ما رو از نظرهای خودتون آشنا مطلع کنید. 2786-1035 هم تلفن گویای ما هست. اما از میون پیامک های رسیده، پیامک خانم مهدی صابری از تهران رو براتون میخونیم. با سلام، همدلی و همراهی در خدمت رسانی به مردم عزیز بحران زده جلوه های زیبای تعالیم دینی و خدمت به هم نوع و ایثار است. سپاسگزاریم از همه، به ویژه خانم صابری از تهران. پیامک بعدی ما از آقای امیر مصلحی از مشهد مقدس. سلام، روزتان بخیر. آنچه که مهم است کمک جدی بعد از فروکش کردن سیل و بازسازی مناطق سیل زده با همیاری و کمک دولت و مردم است.
از ادب و احترام سلام و صبح بخیر میگم به شنوندگان محترم رادیو گفتگو. در خصوص بحث کمک به سیل زده ها میخواستم بگم این امر از قدیم الایام در کشور ما مرسوم بوده و یک امر خداپسندانه، و اینکه ما ایرانی ها همواره به همدیگه کمک کردیم در تاریخ ثبت شده. امیدوارم که این کمک هایی که به هم میکنیم برای اینکه کیفیت زندگی و رفاه نسبی برای همدیگه ایجاد کنیم به دست نیازمندان برسه و از این فرصت به دست اومده بتونیم نهایت استفاده رو بکنیم که به هم این عشق و مهربانی رو داشته باشه. فقط خواهشی که دارم به جای معتبر و مطمئن این کمک ها رو بدین مثل هلال احمر کمیته امداد و در این میون از کسانی که دارن سودجویی میکنن و دارن فرصت طلبی میکنن بپرید و به اینا کمک نکنید. ممنون شما. خداحافظ.
پیامک بعدی که انتخاب کردیم براتون از جناب آقای سهیل میر عماد از شاهین شهر اصفهان. سلام، اتحاد و همدلی مردم و مسئولین در این حوادث اخیر نشان داد که هر کجا مردم و مسئولین با هم همراه شوند شاهد بهبود وضعیت در آن خواهیم بود. سپاسگزاریم از آقای میر عماد، همینطور از همه کسانی که برای ما پیامک فرستادن. باز هم تا زمان باقی مونده از برنامه ازتون می‌خوایم که با ما تماس بگیرید به 2786-1035 یا به 30015 پیامک بدید، ما رو از نقطه نظرات خودتون در خصوص بحث مهربانی آشنا کنید و مطلع کنید. اما میهمان ارجمند ما درباره موضوع شعار هفته میخوایم باشون صحبت کنیم، جناب آقای دکتر محمد بیرانوند، نماینده محترم مردم خرم‌آباد در مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم آقای دکتر، صبح حضرت عالی بخیر.
من هم عرض سلام و ادب و ارادت دارم خدمت حضرت عالی، همه دستاندرکاران این برنامه وزین، مخاطبین رادیو گفتگو و مردم شریف ایران اسلامی.
سپاسگزارم از شما، بزرگواری. صبح حضرت عالی. هم بخیر باشه آقای دکتر. ما موضوع شعار هفتمون دستان خدا باشیم برای یکدیگر مهربان باشیم. این موضوع به ویژه در وقایع اخیر نمود بیشتری پیدا کرد، حضور مردم، همدلی مردم، همراهی مردم. این مهربان باشیم چطور باید منجر به یک حرکتی بشه که همه در کنار هم بودن رو حس کنیم و در واقع با تمام مصائب باعث نگرانی نشه، نگرانی برای افراد مصیبت زده پیش نیاد. بفرمایید که چه کارهایی باید انجام بشود.
هر شبت به حضور شما، بعضی از عزیزانمون شاید موفق نشدن نزدیک صحنه‌های این سیل رو ببینن، چه خرابی‌ها، چه آسیب‌های مختلف روحی، روانی، مادی و امثال هم رو. اما من تقریبا از 3-4 روز قبل از 2 روز قبل از آغاز این سیل تا چند روز بعد از سیل در بین مردم بودم و واقعا این مهربانی رو همه طوره از همگان دیدم و ویژه شاید دیدنی و شنیدنی بود از سیل زدگان این مهربانی رو دیدن. خدا میدونه یه جاهای من تو مسیرهایی از بخشهایی از چگینی خودمون میرفتم، یه جوانی اومد گفت که اینجا شاید شما نمیتونید، گرچه من و هم پا به پای دوستانمون میرفتیم، فرمود اجازه بده کولت کنیم از اینجا ببریم. اونی که من دیدم از این بالاتر نمیشود و وجود ندارد، ولی مهربانی رو همه طوره من دیدم و شاید مقایسه گونه‌ای بود بین دوران دفاع مقدس و این اتفاقی که برای مردم پیش اومد. در دفاع مقدس هم همگان در کنار هم مهربانی رو واقعا به تمام معنا توضیح کرده بودند و همدیگر رو یاری می‌کردند. همین که جوانی به هر شکل خودش آسیب دیده بود میگفت برید کمک دیگری، امروز هم دیدیم آسیب دیدگانی که میگفتن ما رو بذارید ما بهترین برید کمک دیگران. و شما صحنه‌هایی رو هم دیدید که کمک براشون میبردن میگفتن ما نیاز نداریم، ببرید در اون روستای اونوری، در مردم اونوری، اونا بیشتر از ما نیاز دارن.
بله. این که چطور باید حالا این نگاهی که الان وجود داره، حالا شاید حتی یک نگاه متراکمی باشه، نگاهی باشه که الان در مناطق سیل زده به ویژه نمود پیدا کرده، از جای کشور این نگاه ایجاد شده، ما اگر بخوایم این نگاه رو تبدیل به یک نگاه یک دست کنیم، قاعدتا احتیاج به یک مدیریت کلان داریم از بالا دست. اما نسل‌های آینده ما چطور باید این نگاه بهشون برسه؟ چطور باید راجع به این نگاه و ترویج این نگاه، ترویج این فرهنگی که به فرموده شما یادآور دوران دفاع مقدس بود و حالا نوعی نگاه جهادی هست، نوعی نگاه فداکارانه هست که منفعتی رو برای خودش نمیخواد، منفعت تنها منفعتی هست که باید به هم نوع خودش برسه، از این مصیبت خارج بشه، آیندگان چطور باید از این موضوع با خبر بشن و به صورت امانت این تفکر، این نگاه، این فرهنگ بهشون منتقل بشه؟
به حضور شما این که حتما میباید ما به گونه های مختلف در جنبه های شعاری این موضوع بکوشیم، تا این که فقط دوستان در قصه ها نخونند، بلکه اگه هر اتفاقی، هر حادثه، حالا زمین این که ما باید اینها رو با گونه های مختلف، اهم از نوشتن، اهم از روایت، اهم از فیلم ها، هر چیزی که ممکنه اینها رو به تصویر بکشیم به عنوان الگوی که در دست نسل های بعدی ما هم باشه و امروزین هم میزدشون استفاده کنن. ولی بیش از همه اینها اون چه که من باور دارم، ذات مردم ما، گرچه تو دنیا هم اومدن کمکمون و با همه وجودمون قدردانی میکنن، ولی مردم ایران ذات بسیار مهربانی دارن، ذات ایثار دارن. این ذات رو انشالله باید بقول فرمایشتون در جنبه های شعاریش به نسل های بعدی هم انتقال بدیم، اگرچه بخشش تو ذهن مردم ایران بوده و هست.
و حالا به این نافی نکات مدیریتی نیست که حتما باید از طرف دولت، سازمان‌های زیربط رعایت بشود، حتما اجرا بشود.
من که معتقدم بشود، حتما هر کسی باید سهم خودش رو ایفا کنه. من نماینده باید حتما گوشه ای از کار رو آنگونه که هست امروز انجام بدم و اون طور که میشود به نسل آینده انتقال بدم. دیگری و دیگری دولت هم سهم خودش رو ادا کنه. ولی واقعا من بعضی ها رو بر این باورم دستوری نمیشه منتقل کرد.
چطور
شکایت کرد؟ اینا گفتم، اینا تو ذات مردم هم میباید در برنامه های مختلف، در اتفاقات مختلف که پیش میاد اینا رو میبینیم و میشود که همین گونه های کوچک رو تعمیم داده کل کشور. الان آقا من خود تو اون مسیری که عرض کردم 12 ساعت میخواستم برم، دیدم یه بچه ای اومده، بگو منم با خودتون ببرید. بگم تا کجا اومدی؟ بگم منم ارومیه اومدم. حالا اسمش هم فراموش کردم. گفتم خب با کی اومدی؟ چطور میخوای؟ امشب کجا میخوای بخوابی؟ گفت آقا منم مثل همه اینایی که سیل زدن بیرون موندن، منم میخوام بخوابم. و آخرهای کار من هر از گاهی به عنوان مهمان نگاش میکردم، ازش میپرسیدم حالت چیه؟ روحیت چطوره؟ میدیدم این داره با ذوق، با شوق هم به مردم گوش میده اون چه که دست مردیت ممکن عرایز بنده رو هم گوش بدیم بنده خود.
سپاسگزارم. ممنونم آقای دکتر بیروان، آرزوی موفقیت داریم، پیروز و موفق باشید. با حضرت عالی خدا.
برای شما هم آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدار. خدا.
هر عمل حسنه ای که انجام بدهید، احسانی به کسی، اطعامی به کسی، کمکی به کسی، احوال پرسی از مستحقی، اقدامی برای مردم محروم، اقدامی برای جامعه اسلامی، کاری برای پیشرفت زندگی مردم، اینا همه عبادت.
نگاهی دوباره از دیروز تا امروز و از امروز تا فردا. کلام کلاس تازه. مهربان باش. دستان خوشا باش برای یک دیگر.
موضوع بعدی گفتگوی امروز ما، مؤلفه های رونق تولید باید در نظر گرفته شود. دولت پشت افزایش دستمزد پنهان می شود. میهمانان ارجمند ما جناب آقای مهندس بیژن پناهی زاده، معاون خانه صنعت و معدن و تجارت کشور، دبیر کارگروه ویژه اقتصاد مقاومتی بخش خصوصی، همینطور جناب آقای دکتر رمضان علی صبحانی فر، عضو محترم کمیسیون صنایع و معادن و عضو هیئت رئیسه فراکسیون تولید و اشتغال. آقای دکتر سلام عرض میکنم. جناب آقای دکتر صبحانی فر، صبح شما بخیر. آقای پناهی زاده سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، همجور مهمان عزیز.
متشکرم. آقای دکتر صبحانی فر سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و صبح بخیر خدمت شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم. وقت هر دو بزرگوار کوتاه هست، میخوام خیلی کوتاه یک سوالی رو مطرح کنم و اون سوال درباره مؤلفه های رونق تولید هست که باید در نظر گرفته شود. اما این که باید در نظر گرفته شود مؤلفه های رونق تولید، منظور و مراد کدام نکته هست که تا حالا رعایت نشده و امسال باید رعایت بشه تا فرمایش مقام معظم رهبری محقق شود؟ آقای دکتر صبحانی فر بفرمایید، خیلی کوتاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اون چیزی که مسلم هستش، قوانین و مقررات قوانین مناسبی هستش، بسیارش رعایت نمیشه. بحث فضای کسب و کار هستش، رفع قانون رفع موانع تولید. قانون رفع موانع تولید شاید 20% بیشتر رعایت نشده. عرضم حضور شما بحث سیستم بانکی هستش که به هر حال باید اصلاح بشه تا بتونه کمک بکنه به بخش تولید ما. بحث گمرک هستش، بحث مالیات هستش. اینا مواردی است که اگر به هر حال قوانین وضع شده در این زمینه رعایت بشه، من فکر میکنم که
خب این رعایت قوانین آقای دکتر، رعایت قوانین تضمینش وجود شما نمایندگان بزرگوار
بله
هست.
آقای چقدر دیگه ما به هر حال
خب چقدر دیگه که خب باید بالاخره به یه جایی برسه دیگه.
ما مرتب اینا رو میخوایم به کمیسیون ها ازشون میخوایم
بله.
که این قوانین مقررات رعایت بکنه، ولی با مجدد وقت دستگاه های اجرایی میره درگیر کار میشن
بله.
باز راه خودشون رو میرن. یعنی شما مرتب ببینین کمیسیون های ما، کمیسیون صنایع، کمیسیون اقتصادی، کمیسیون ویژه حمایت از تولید، مرتب در همین زمینه به هر حال کمیسیون جلسه تشکیل میده و مسئولینی میخواد. خب اون چی که مسلمه باید عزم راسخی باشه در این زمینه که در دستگاه های اجرایی انجام بگیره.
بله. خب آقای مهندس پناهی‌زاده در خدمت حضرت عالی هستیم، شما هم خیلی کوتاه بفرمایید. حالا من سوال مشخصی نمیخوام بپرسم و جدایی میخوام فرمایش های دکتر صبحانی فر رو به تکمیل کنیم. اینکه چه نگاهی باید حاکم بشه، چه کار باید بکنیم؟ فرمودند که بارها خواستیم و نشده. به عنوان نماینده بخش خصوصی که از بیرون دارید اوضاع رو رصد میکنید، به نظر حضرت عالی چه کاری باید انجام بشه؟ چه نگاه مدیریتی باید حاکم بشه؟ اصلا دولت یا نمایندگان باید چه کار بکنن؟
من با فرمایشات جناب آقای دکتر صبحانی با اکثر موافق هستم، اما خب این نکته هست، مثلا در بحث این که ما باید تولید رو جوری انگیزه ایجاد کنیم که همه به سمت تولید برن برای اینکه اونجا رونق ایجاد بشه.
بله.
فضای کسب و کار همینجوری که دوست از آیه دکتر صبحانی گفتم مناسب نیست. یکی از اونا چیه؟ اینکه بگی قانون نداره که ما بگیم یارا قانون تصویر. نرخ ارزه، نرخ ارز مشخص نیست، بستگی داره به درآمدهای ارزی ما، فروش نفت ما اینا. این یه مؤلفه از آیتمه که باید حتما واحد تولیدی ما نرخ ارز رو پیش بینیشو داشته باشه برای 2 سال 3 سال، درصوری که نمیتونه مواد اولیه بیاره، به چه نرخی بیاره، به چه نرخی بفروشه، ماشینالات چه جوری بیاره و و و. یا بحث مالیات، من اینجا میخوام بگم که مالیات اینجا قانون اینجا کامل نبوده در بحث مالی، خصوصا مالیات بر ارزش افزوده. اینجا دوستان مجلسی ما طی سالهای گذشته مالیات به ارزش افزوده رو انداختن گردن تولید کننده، تولید کننده رو گذاشته مأمور مسئول مالیات. البته بگم مجلس اصلاح کرده در این دوره، اما اینکه تولید رو دیگه نابود کنیم و بعدا حالا اصلاح بشه این گرسیم. بعد بحث دیگه، بحث سود بانکی، نرخ سود بانکی چند برابر نرم دنیا در هیچ جا برای واحد تولیدی 25% 26% و سود اینجوری نمیگیرن از تولید کننده. یا قوانین مالیات هست، بحث گمرک که فرمودن آقای دکتر صبحانی، اینها باید حل بشه. اینا حل نشده و همینجوری لاینحل مونده. انگیزه برای این که کسانی که بخوان سرمایه گذاری کنن انگیزه بدن تو تولید ندارن. خیلی مشخصه توی جاهای دیگه دلالی یا جاهای دیگه کارهای سفته بازی میتونن منافع بیشتر چند برابره بدن. تولید به خاطر اون شرایط خاص خودش مشکلات داره که اون همه راغب نیستن که برن اونجا. پس باید کمک کنیم اونایی که رفتن به سمت تولید، اون واحدهای تولیدی مدیران، اونایی باید کمک کنیم بشه.
سپاسگزارم از شما آقای مهندس پناهی زاده و از تاریخ خدافظی می‌کنیم. ممنونم از توضیحاتتون. آقای دکتر صبحانی فر، سپاسگزارم. نکاتی که شما فرمودید نکاتی است که حتما ان شاءالله حالا باید از طرف مقامات و مسئولات و مدیرات دولتی حتما رعایت بشود. امیدواریم که با نظارت شما این موضوع محقق بشه و به رونق برسه.
در مورد این مسئله که مطرح فرمودن، درست فرمودید، قانون جامعه مالیات رو باید دولت به صورت لایحه بیاره و بحث تسهیلات رو که خب مجلس هم تصویب کرد سود مرکب گرفته نشه، این گونه موارد باید اصلاح بشه.
به امید خدا سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه.
گفتگو.
گفتگو در صبح.
گفتگو در صبح. رادیو گفتگو،
صدای اندیشه.
اما بریم ببینیم از بازار چه خبر و مخاطب محترم ما جناب دکتر محمدی کشتیارای، رئیس کمیسیون تخصصی طلا و جواهر کشور. سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی به خیر باشه، در خدمت شما هستیم. دو سه دقیقه.
خیلی متشکرم آقای شبی، منم سلام و صبح خیر دارم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز. در خدمتتون هستم. از وضعیت بازار بگم که این روزها با توجه به اینکه خب مناسبت‌های مذهبی که ما در این ماه داشتیم که خودش خیلی تقاضایی رو در بازار ایجاد کرده بود، و به طور متوسط من بگم در هفته گذشته و مخصوصا از این دو هفته اخیر یک ثبات قیمتی رو در بازار طلا و سکه و ارز داشتیم. البته نوساناتی بود که این نوسانات حالت طبیعی داشت، ولی در مجموع میتونیم بگیم که در دو هفته اخیر قیمت طلا و سکه سیر نزولی داشت، و همچنین در هفته اخیر و در هفته گذشته هم قیمت طلا و سکه سیر کاهشی رو داشت. امروز آخرین نرخایی که تا این لحظه داد و ستد میشه و شده بر اساس اونس جهانی که 1276 دلار بوده و به نسبت هفته گذشته حدوداً 8 دلار کاهش داشته، قیمت سکه تر قدیم 4,570,000 تومان هست. قیمت سکه تر جدید با 100,000 تومان کاهش به نسبت هفته گذشته 4,745,000 تومان. نیم سکه با 40,000 تومان کاهش به نسبت هفته گذشته 2,620,000 تومان. و سکه های روبه سکه 1,600,000 تومان 680,000 تومان هست، و سکه های گرمی هم 940,000 تومان. هر مثقال طلا هم که مبنای قیمت در بازار کشور هست با 47,000 تومان کاهش برای هر مثقال به 1,858,000 تومان. هر مثقال طلای 18 عیار 1,967,300 تومان، و هر گرم طلای 18 عیار هم بر این اساس 428,900 تومان رقم خورده، و بر همین اساس هر گرم طلای 20 عیار 476,600 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 500,400 تومان، و یک گرم طلای 22 عیار 524,300 تومان، هر گرم طلای 24 عیار هم 571,900 تومان. که این اعدادی که در مورد قیمت انواع طلا مثلا طلای 18 عیار خدمتتون هاشمی عرض کردم، به نسبت هفته گذشته هر گرم حدود 10,600 تومان کاهش داشته، و این نشون میده که در این دو هفته اخیر روند قیمت طلا و سکه و ارز روند کاهشی داشته. خب به روزهای پایانی ماه شعبان و نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان داریم نزدیک میشیم، یه مقداری تقاضا در بازار کاهش پیدا میکنه، سطح معاملات هم در بازار کاهش پیدا میکنه، و این میتونه تأثیر بذاره روی قیمت هم طلا و هم ارز که نمونه هاشو در این چند روز اخیر
دیدیم. متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از توضیحات کاملتون. آرزوی موفقیت برای حضرت عالی داریم.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو در خدمتتون خواهیم بود. یادمون نره هموطنانی داریم که چشم امیدشون به ماست، به سمت ماست، و یادمون نره که باید مهربان باشیم، همدل باشیم، همراه باشیم و دستان خدا باشیم برای یکدیگر. خداحافظ.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، برنامه صبح و گفتگو رو با هم شنیدیم، امیدوارم که مورد استفادتون قرار گرفته باشه. گاهی اوقات یک لبخند ساده میتونه تمام قصه ها رو از ذهن آدم پاک کنه.
دل ترانه خونه، دل من ترانه خونه، چرا بی تپش بمونه دل این ترانه خونه؟ وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودم یه ستاره هم نفس شد، ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. شاید تو شمردم نظر این حالتو باشه، قصه دنبالتو باشه، اگه گاهی نگرونی دل من حالتو باشه، ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. اگه بغضو بشه خندی میشه پشت پرده را دید، میشه دست غم و روح کرد، اگه عشقو بشه فهمی میشه تردید و سفر کرد، عمرو با حادثه سر کرد، وقتی با یه عشق ساده بشه خستگی رو در کرد. ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه. تا دل ترانه خونه، دل من ترانه خونه، چرا بی تپش بمونه دل این ترانه خونه؟ وقتی آسمون قفس شد باز هوای قصه پس شد، دم آخر سودم یه ستاره هم نفس شد، ستاره با چشای تو شبونه آفتابی میشه، با سایه تو کوچمون دوباره مهتابی میشه.
دوستان خوبم، امروز مصادف است با سال روز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. اهداف ویژه تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بررسی روند رشد و تکوین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چگونگی نقش آفرینی اون در معادلات راهبردی ملی و منطقه‌ای بررسی میشه در برنامه گفتگوی روز.